وقت بخیر به برنامه خبرین ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش این ساعت، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید شورای عالی صلح افغانستان در رهبری سید احمد گیلانی دستاوردهای قابل توجه داشته است. همچنان لوی سارن ولی افغانستان گفته نام‌های بیش از 1500 تن را از لیست ممنوع الخروجی ها بیرون کرده است. در کنار اینها در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. با ما همراه باشید. در خبرهای این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوید که گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان ادامه دارد و سنای امریکا امروز در مورد نامزدان وزارت خارجه و ریاست CIA رای گیری میکند. تا لحظات بعد از اینها، اما حالا خبرهای افغانستان را بشنوید که سحر لیوال پیشکش میکند.
قرار است سفیر بریتانیا در افغانستان به هدف بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. جسد پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح امروز در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد و مسئولان محلی ولایت بادغیس گفتند که یک دختر 16 ساله خود را حلق‌آویز کرده است. تفصیل خبرها. قرار است سفیر بریتانیا در افغانستان به هدف بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. دامینیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که منافع درازمدت پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان است.
آجنده اساسی این است که بریتانیا چگونه می تواند گفتگوها میان افغانستان و پاکستان را حمایت کند تا بالای برخی از مشکلات سیاسی کار شود.
آقای جرمی افزود که مسئله اساسی متقاعد ساختن دو کشور است تا برای منافعشان کار کنند. روابط میان اسلام آباد و کابل پس از آن تیره شد که پاکستان بعد تعهداتش در بخش تامین صلح وفا نکرد و مقام‌های افغان ادعا می‌کنند که آن کشور به تروریستان در خاکش پناه داده است. جسد پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح امروز در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده است که در مراسم خاک سپاری وی رئیس شورای و شماری از مقام‌های دولتی اشتراک کرده بودند. عبدالله عبدالله تلاش‌های پیر سید احمد گیلانی در راستای تامین صلح در کشور را قابل ستایش خوانده است. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی پیش از آن پس از ادای مراسم جنازه رئیس شورای عالی صلح در کابل گفت شورای عالی صلح تحت رهبری پیر سید احمد گیلانی دستاوردهای چشمگیری داشته است. در مدت کوتاه تحت رهبری پیر صاحب موافقت‌های را به دست آوردیم که آن را جناب کرزی صاحب آغاز کرده بود و آن این بود که باعث به اسلامی توافق صلح صورت گرفت. پیر سید احمد گیلانی به عمر 84 سالگی روز شنبه در کابل درگذشت. و مسئولان محلی ولایت بادغیس میگویند یک دختر 16 ساله به خاطر خشونت‌های خانوادگی خود را القویز کرده است. اما عبداللطیف روستایی رئیس سعتامه این ولایت به رادیو آزادی گفته است که آثار و علائم در گلوی این دختر نشان می‌دهد که وی القویز شده است. گفته شده است که 3 تن نیز در پیوند به القویز شدن نسیمه این دختر 16 ساله نیز بازداشت شدند. این رویداد شام روز گذشته در ولسوالی قادس ولایت بادغیس رخ داده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
مذاکرات در آستانه مرکز قزاقستان به هدف تقویت متارکه سوریه جریان دارد. این کنفرانس دو روزه با شرکت هیئت‌های حکومت سوریه و نمایندگان اپوزیسیون آن کشور امروز آغاز شد. فرصت این مذاکرات را روسیه، ترکیه و ایران مساعد ساختند و سفیر آمریکا در قزاقستان و نماینده خاص ملل متحد برای سوریه استفن دمستور آن را نظارت می‌کنند. بیانات رئیس جمهور نور سلطان نظر بایوف در آغاز این جلسه توسط وزیر خارجه قزاقستان خیرات عبدالرحمنوف به خوانش گرفته شد.
We are willing hereafter to lend any support and assistance.
وی از قول رئیس جمهور نظربایوف نقل می کند که ابراز امیدواری کرده است که جلسه آستانه بتواند شرایط مورد نیاز را برای تمام جوانب درگیر سوریه فراهم سازد تا راه حل مناسب را برای ختم بحران سوریه دریابند.
So how far and where we are today?
اجلاس ابتدایی به این سبب ناوقت‌تر آغاز شد که معلوم نبود آیا دو جانبه درگیر سوریه یعنی نمایندگان حکومت و گروه‌های اپوزیسیون حاضر می‌شوند با هم گرد یک میز بنشینند یا خیر. یک منبع حاضر در این جلسه به انترفاکس گفته است نمایندگان حکومت سوریه با نمایندگان ایران نشستند و هیئت گروه‌های اپوزیسیون سوریه با همتاهان ترکیه‌شان نشستند. انتظار می رود سنای امریکا امروز برای تقرر نامزدان کابینه دونالد ترامپ برای کرسی های مهم وزارت خارجه و ریاست CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا رای گیری کند. رای گیری امروز سنا یک روز بعد از آن صورت می گیرد که دو سناتور جمهوری خواه یعنی جان مکین و لنزی گراهام در اعلامیه گفتند با وجود روابط نزدیک رکس تلرسن با روسیه و ولادیمیر پوتین از تقرر وی به حیث وزیر خارجه حمایت می کنند. مکین و گراهام گفتند تلرسن آنها را در دیدارهای خصوصی و بحث‌های زیاد قانع ساخته است که شایسته حمایت آنها می باشد. یک دموکرات ارشد در سنای آمریکا گفته است پلان دارد سند دو حزبی را ارائه کند که از رئیس جمهور دونالد ترامپ می خواهد برای از میان برداشته شدن هر تحریم موجود بر روسیه باید خواهان تایید کنگره شود. چارلز شومر رهبر اقلیت دموکرات ها در سنا و سناتور نیویورک دیروز به تلویزیون NBC گفت این ابتکار از سوی سناتوران جمهوری خواه جان مکین و لنزی گراهام حمایت شده است. انتظار می رود آنها این سند را همین هفته معرفی کنند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان پلان را روی دست گرفته است که بر اساس آن مقرره طولانی مدت از میان برداشته می شود که بر اساس آن ادوای ازبکستان برای آن که به خارج سفر کنند باید از حکومت اجازه بگیرند. مصوبه این فرمان ریاست جمهوری ازبکستان که در وبسایت حکومت به نشر رسیده است شامل موضوعات دیگر نیز بوده و فقره را در بر دارد که ویزاهای خروجی بین ماهای اپریل و جون امسال فسخ می گردند. داشتن اجازه نامه حکومت ازبکستان یا ویزه خروج از دوران شوروی سابق باقی مانده است و همین قانون شمار زیادی از ازبک ها را از سفر به خارج مانع شده است، زیرا گرفتن ویزه خروجی برای آنها هم قیمت تمام می شود و هم به دلیل بیروکراسی کن مدت زیاد را در بر می گیرد. ازبکستان یگانه جمهوری است به اتحاد شوروی سابق است که اتباعش برای رفتن به خارج نیاز به ویزه خروجی دارند. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پلان دارد به زودی صحبت‌های را با رهبران مکزیکو و کانادا به هدف تجدید مذاکرات در مورد نفت یا توافق تجارت آزاد میان کشورهای آمریکای شمالی آغاز کند. ترامپ گفته است ما با صدر اعظم کانادا ملاقات خواهیم کرد و هم با رئیس جمهور مکزیکو که وی را میشناسم ملاقات و مذاکرات را در مورد نفت آغاز خواهیم کرد. ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته بود مذاکرات مجدد را در مورد نفت یا توافق تجارت آزاد بین کشورهای آمریکای شمالی آغاز خواهد کرد تا شرایط بهتری را برای آمریکا به دست آورد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 12. بامیان با برفباری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 10. کابل برفباری بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. غزنی برفباری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 0. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 8. و گردیز برفباری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 2.
باز هم خوش آمدید. 5:10 به وقت کابل شد. در این برنامه از رادیو آزادی، رئیس جمهور غنی میگوید شورای عالی صلح در رهبری پیر سید احمد گیلانی دستاوردهای قابل توجه داشته است.
لگه مدت که جناب پیر سید تر قیادت لانده موک حق لاس روونه تر لاس اکرله او داداو تیز به اسلامی سره به صلح موافقه و صلح.
لویس رانولی افغانستان گفت نام‌های بیش از 1500 تن را از لیست ممنوع الخروجی ها بیرون کرده است.
این تصمیم ابتدایی ما در قسمت رفع ممنوع الخروجی بوده که در مرحله ابتدایی اشخاص افراد ممنوع الخروجی هایشان غیر معجب و غیر ضروری دانسته می شد.
بدون بال برفباری های سنگین شهرهای سالنگ برای همه بسته شده است.
وضع سالنگ بسیار خراب است، سالخشاو توسوب بسیار وضع خراب است. حالا این راه اگر بند باشد بسیار مردم زیاد با مشکلات زیاد گرفتار میشد.
سازمان خط نو میگوید که کمشنران کمیسیون های انتخاباتی در کارشان موفق نبودند.
ملت افغانستان یک بار دیگر نگران هست از کار کمشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی.
نتایج تحقیق رویداد مرگبار دو هفته پیش در شهر قندهار هفته ی آینده اعلان خواهد شد. یک دختر 16 ساله به خاطر خشونت‌های خانوادگی در ولایت بادغیس خودکشی کرده. تظاهرات زنان علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. President Trump, I did not vote for you. ترامپ این را بخش مهم از دموکراسی آمریکا دانسته است. در نیمه دوم برنامه حاضر در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خوان شد، از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که شورای عالی صلح در زمان ریاست پیر سید احمد گیلانی دستاوردهای قابل ملاحظه در بخش صلح داشته است. آقای غنی امروز پس از ادای نماز جنازه سید احمد گیلانی در ارگ ریاست جمهوری در یک سخنرانی مختصر گفت که حکومت افغانستان برای برآورده ساختن آرمان‌های وی تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان تحکیم صلح، وحدت ملی و احترام به ارزش‌های اسلامی را از آرمان‌های بزرگ سید احمد گیلانی عنوان کرد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که پیر سید احمد گیلانی یک شخصیت مصلح مردم افغانستان بوده و در زمان ریاست وی در شورای عالی صلح پیشرفت‌های قابل ملاحظه در بخش صلح صورت گرفته است. آقای غنی این مطلب را روز دوشنبه پس از ادای نماز جنازه پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد. رئیس جمهور غنی امضای توافقنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را از دستاوردهای بزرگ سید احمد گیلانی عنوان کرده و روی تطبیق این توافقنامه تاکید کرد.
من به خاطر به طور خاص از وای سپاسگزار هستم که در شرایط دشوار ریاست شورای عالی صلح را به خواست حکومت وحدت ملی پذیرفت. در زمان کوتاه تحت قیادت پیر صاحب موافقتنامه صلح را با حزب اسلامی امضا کردیم و تطبیق این توافقنامه از جمله وجایب خواهد بود که همه به آن توجه داریم.
پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح ناوقت روز شنبه به اثر مریضی که عاید حالش بود با سن 84 سالگی در شفاخانه غازی امان الله خان در کابل درگذشت. پیر سید احمد گیلانی در میان 7 تنظیم جهادی رهبر حزب مهاز ملی اسلامی بود که پس از تجاوز قشون سرخ شوروی وقت در افغانستان فعالیتش را آغاز کرد، اما وی به عنوان شخصیت معتدل نام برده می شد. پیر سید احمد گیلانی مایحوت سال 1394 هجری شمسی با عیس رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین گردید. توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که حدود 4 ماه قبل در کابل به امضا رسید یکی از دستاوردهای بزرگ آقای گیلانی خوانده می شود. در این حال سید احمد گیلانی پسر پیر سید احمد گیلانی پس از ادای نماز جنازه پدرش در ریاست جمهوری از رئیس جمهور غنی سپاسگزاری کرد که جنازه پدرش را به شانه‌هایش حمل کرد. سید حامد گیلانی گفت هرچند جای پدرش را کسی دیگر گرفته نمیتواند، اما گفت که خانواده گیلانی در هر گونه شرایط از نظام افغانستان حمایت خواهد کرد.
امیدوار هستم که تحت قیادت خردمندانه و رهبری کشور خود در پهلویشان در هر فراز نشیب در هر شرایط در کنارتان باشیم، برای تحفظ افغانستان، برای حاکمیت ملی خود به خدمتر خدمت بگردیم، برای رضای خدا تعالی.
هرچند تا حال مشخص نیست که جانشین رئیس شورای علی صالح در آینده کی خواهد بود، اما هیئت اداری ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده است که ریاست این شورا باید به شخصیت مانند پیر سید احمد گیلانی سپرده شود که بی‌طرف بوده و بالای طرفهای درگیر تاثیرگذار باشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
لوی سورنولی افغانستان میگوید نامهای بیش از 1500 تن را از لست ممنوع الخروجی ها بیرون کرده است. مسئولان این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند نام این افراد با دنبال تحقیق یک هیئت ارشد از لست بیرون شده است. شمار از کارشناسان حقوقی میگویند این کار لوی سورنولی یک عمل قانونی است، اما باید این کار مطابق احکام قانون صورت گیرد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
اداره لوی سورنولی افغانستان خبر می‌دهد که بیش از 1500 تن از لست افراد ممنوع الخروج بیرون شدند. به گفته این نهاد، ممنوع الخروج کردن این افراد موجه و ضروری نبود. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سورنولی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت برای بیرون کردن نام این افراد از لست ممنوع الخروجی یک هیئت بلندپایه تعیین شده بود. به گفته آقای رسولی، این افراد در سال‌های اخیر از سوی برخی نهادها ممنوع الخروج اعلام شده بودند.
این تصمیم ابتدایی ما در قسمت رفع ممنوع خروجی بوده که در مرحله ابتدایی اشخاص افراد ممنوع الخروجی هایشان غیر معجب و غیر ضروری دانسته می شد. ای به این معنا نیست که ای باش بیشتر از ارقامی را که خدمت شما عرض کردم به عنوانی باشه که تمام اشخاص افراد است که در از طرف ادارات مختلف تا هنوز ممنوع الخروج قرار گرفتین. زمانی که شما مراجعه بکنین بالاتر از چند هزار نفر است که در افغانستان ممنوع الخروج قرار داده شده.
ممنوع الخروج شدن مقام های دولتی در افغانستان کم سابقه نیست. لوی سورنولی پیش از این هم شمار از مقام ها را در پیوان به ادعاها مبنی بر دست داشتن به فساد اداری و برخی قانون شکنی ها ممنوع الخروج اعلام کرده است. حدود یک ماه پیش حکومت افغانستان سه معین پیشین وزارت امور داخله، هر یک مجتبی پتنگ، جمیل جنباش و جمال ناصر صدیقی را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام کرد. لوی سورنولی افغانستان میگوید دوسیه های این مقام های پیشین وزارت امور داخله از سوی یک هیئت تحت بررسی قرار دارد. در همین حال گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی بیرون کردن نام بیش از 1500 تن را از لست افراد ممنوع الخروجی یک اقدام قانونی میداند، اما به گفته وی باید این کار به صورت شفاف و به واقع عملی شود. وی گفت کسانی که به ارتکاب یک جرم بالایشان شک می شود و یا متهم می شوند در برابرشان مطابق قانون به موقع اجرا نمی شود. این یک مشکل است و امکان دارد یک قضیه که باید در یک یا دو ماه حل شود دو یا سه سال را در بر می گیرد. این در حال است که به گفته مسئولان در لوی سورنولی این اداره در هماهنگی با برخی نهادهای دیگر بالای یک طرز العمل کار کردند تا درباره ممنوع الخروجی اجراءات واحد صورت گیرد.
58 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. طوفان ها و برفباری های سنگین در شهرهای سالنگ شدت گرفته است. شمار زیاد از مسافرین و رانندگان در حال حاضر در این شهرها گیر ماندند و با خطرهای روبرو اند. اما مسئولین شهرهای سالنگ میگویند مسافرین را از معرض خطر به دور ساخته اند. احمد انایش از سالنگ جزئیات میدهد.
برفباری های سنگین و آغاز طوفان های شدید در شهرهای سالنگ مسافرین و رانندگان را در این شهرها با خطر روبرو کرده است. مسئولین شهرهای سالنگ میگویند برای نجات مسافرین و رانندگان تلاش دارند تا این شهرها را مسئول سازند. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در مورد این حادثه به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر شهرهای سالنگ بر روی ترافیک مسدود است.
طوفان و برفباری در سالنگ ها جریان داشت، برفی این در حال افزایش است، نهایت شدت طوفان زیاد است، محدودیت به حد است که تا 5 متر 3 متر دیده نمیشه پیش روی، به همون سبب شد که بعضی وسایل نتوانستن مسیر تردد بکنند، جاده منحرف شدن و وسایل شان خسارمند شد. بعد از اینکه حادثه رخ داد ما تصمیم گرفتیم که این بیشتر نشود تلفات مالی و جانی، ما عاجز کده در شهرها رو برای ترافیک مسدود کردیم، برفی این جاده در حال تخلیه کردن.
شاهراه سالنگ یگانه معبر کوهستانی افغانستان است که شمال این کشور را به مرکز وصل می کند. شماری از مسافرین و رانندگان می گویند به خاطر پیش آمدن این حادثه طبیعی در شاهراه سالنگ با مشکلات روبرو شدند و منتظر برطرف شدن خطر در این شاهراه اند.
اسم ما رحمت الله ولایت وردگ هستم. حال را بند شد، جلب سراج را بند کردیده اولنگ. توپان زیاد بود، برف زیاد بود، یخک زیاد بود، خطرناک میشه، صد به صد خطرناک میشه، توپان زیاد میشه.
اسمم سرچاقا دریور هستم. تو وز سالنگ بسیار خراب است، حالا خوشه و تاسوب بسیار وز خراب است. حالا این را اگر بند باشه بسیار مردم زیاد با مشکلات زیاد گرفتار میشه.
با گفته مسئولین شاهراه سالنگ، برفباری‌های سنگین در شمال و جنوب این شاهراه در حال افزایش است و تا حال در برخی از ساحات سالنگ تا 150 سانتی متر برف باریده است.
سازمان خط نو میگوید که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در کارشان موفق نبوده و نتوانستند که اعتماد مردم را به دست آورند. فهیم صدیقی مسئول نهاد امروز در نشست خبری در کابل گفت که این کمیسیون تا اکنون هیچ کار بنیادی را انجام نداده، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کارهای آنها به گونه درست به پیش می‌رود و دستاورد نیز داشته است. آرزو غیاسی جزئیات می‌دهد.
سازمان خط نو میگوید با آنکه دو ماه از آغاز کار کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی میگذرد، اما آنان تا کنون کار بنیادی را در پیوند به انتخابات انجام نداده و این باعث نگرانی مردم شده است. فهیم صدیقی مسئول این نهاد روز دوشنبه طی نشست خبری در کابل گفت مردم و نهادهای ناظر انتخابات از کمیشنران جدید توقع داشتند تا آنان در روزهای نخست کاریشان اقدامات بنیادی را انجام دهند، اما افزود که این کمیشنران تا کنون هیچ دستاوردی نداشته اند. وی در ادامه گفت
ملت افغانستان یک بار دیگر نگران هست از کار کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی. نهادهای مشاهد انتخاباتی انتظارات بیشتر داشتند که در آغازین روزهای کار کمیسیون کارهای بنیادی و اصلاحاتی که بیشتر بر بنیاد انتخابات تکیه داره و شفافیت انتخابات را تضمین میکنه کمیشنران جدید به او باید اقدام میکردند.
آقای صدیقی گفت در صورتی که 21 میلیون کارت رایدهی که در گذشته توزیع شده است باطل نگردد و در عوض به افراد واجد شرایط تذکره الکترونیکی داده نشود، انتخابات آینده نیز مورد اعتماد مردم قرار نخواهد گرفت. کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی حدود دو ماه پیش پس از انجام مراسم تحلیف به کارشان آغاز کردند. این بار نخست نیست که از چگونگی کار کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی انتقاد می‌شود، بلکه قبل از این نیز برخی از نهادهای ناظر انتخابات گفتند که کار این کمیسیون‌ها به کندی به پیش می‌رود. به اساس معلومات این نهادها، کمیسیون‌های انتخاباتی باید در این مدت در بخش‌های تهیه لیست رای‌دهندگان، مشخص نمودن مراکز رای‌دهی و در کنار معرفی دارالانشا یک سلسله کارهای بنیادی دیگر را نیز انجام می‌دادند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که با آغاز کارشان اولویت‌های کاریشان را مشخص نموده و به هدف پیش برده درست امور مربوط به انتخابات، کمیته سه‌گانه که شامل کمیته حقوقی، عملیاتی و اداری می‌شود را ایجاد کرده که هر کدام کارهایشان را به گونه لازم انجام می دهند. نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که کارهای آنان به گونه درست به پیش می رود و برای بهبود کارهایشان طرز العمل‌های را نیز ترتیب داده اند.
کارهای ما به گونه خوب جریان دارد. ما طرز العمل‌های مختلف را ترتیب دادیم. کمیته عملیاتی ما بسیار کمیته مهم است. این کمیته کار اصلاحات انتخاباتی و بررسی همه‌جانبه برگزاری انتخابات را به دوش دارد و طرح‌های تطبیقی و عملیاتی را نیز آماده کرده است.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که برای اصلاحات همه جانبه و بررسی مشکلات باید کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصین انتخابات مشوره کرده و نتایج کارشان را با مردم در میان گذارد تا مردم به کار آنان اعتبار قائل شوند.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. رئیس هیئت ریاست جمهوری افغانستان برای تحقیق حمله طالبان بر مهمانخانه شهر قندهار میگوید نتایج تحقیق پس از نشست گروه هماهنگی هفته آینده اعلان خواهد شد. محمد داوود گلزار مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور سیاسی در رأس هیئت 10 نفری فرستاده شده از سوی ریاست جمهوری است. مقیم نایب صحبت را با آقای گلزار انجام داده و نخست از وی پرسیده که هیئت حالا به نتایج رسیدند.
تا با حال مشخص نیستن، ولی ما باز یک سفر دومی هم داریم. ما پیشتر خدمتتان عرض کردم که تحقیقات و افتدایی ما تکمیل شده. البته از رویداد مسائل را به دست آوردیم که امید کننده است که تا نتیجه آخر برسیم. در هفته آینده ما سفر خواهیم داشت و با رسانه ها همه چیزا در جریان خواهیم گذاشت.
خب ما قبل از این گزارش ها داشتیم که این حمله در پاکستان در شهر کویته سازماندهی شده. تحقیقات شما در این مورد چی نتایج داره میتونین گفته؟
فعلا اینقدر گفته میتونیم که در قضیه استخبارات منطقه دخیل هستن و ما به تقریبا به نتایج خوب رسیدیم، ولی چون مسائل باز هم تکرار میکنم که مسئله اساس است، امید است شما و وطندارا انتظار بکشه تا مسائل اخیری را با شریک بسازید.
در امرای شما آیتایی که از امارات متحده عربی آمده و یا دیگه آیتا هم مشترکن کار میکنن یا کار شما علیده است؟
این آیتی از امارات متحده هم گروپ های خاصشان آمده بدن، از سکاتلند یارد هم یک گروپی آمده بدن که و تحقیقات خود کردن. البته ما تقریبا اونجا 6 روز سر مسئله دوامدار کار کردیم، ولی بعد در آخر نتایج با هم شریک میشه. از جلسه هماهنگی صورت گرفته و بالاخره نیاز به یک سفر دیگر پیدا میشه، بالاخره که تا آخر نتایج خوبتر به دست بیاریم.
من فقط ایره میپرسیدم کمی عرصه های تحقیقات شما کدام بخش هست؟ یعنی کدام بخش ها را شما تحقیق کردین و تا کجا رسیدین؟ این میره میتونین گفته کم بخش هایش جدا جدا؟
البته در ترکیب آیات ما از هر وزارتخانه و از هر اجورگان کشفی مربوط حکومت افغانستان جنرال های داشت، اشخاص مسلکی داشتیم. هر کدامشان در بخش خود مربوط به قضیه از افرادی که اونجا مسئولیت داشتن تحقیقات صورت گرفته و وارا جمع‌آوری کرده و بالاخره به یک نتیجه میرسیم که کل جوانب قضیه روشن خواهد شد.
قبل از این گفته شده بود که 17 تا 20 نفر به این اتهام گرفتار شدن. شما با اونا هم ملاقات کردین، دیدار داشتین؟
بله، نفراتن که خانه سامان و گارد و گلکار و صفاکار و هر قشر از ولایت زیر سوال هستن، ولی در و بازشان میرن و پس به تحقیق میای بازشان به خلاص شدن. البته راجع به قضیه نفرای مهمی که مانده که وا زیر تحقیق هستن، تحقیقات از پیشان جریان داره، بسیار تعداد کم هستن، حدود 7-8 نفر.
محمد داود گلزار رئیس هیئت بود که سوی رئیس جمهور اشرف غنی در مورد تحقیق رویداد ولایت قندهار به آنجا فرستاده شده. و در ولایت بادغیس یک دختر 16 ساله به خاطر خشونت‌های خانوادگی خودکشی کرده. مسئولان محلی میگویند این دختر نمیخواست به ازدواج اجباری تن بدهد. پلیس قماندانی امنیه هرات میگوید 3 تن را به ارتباط این رویداد بازداشت کرده است. شاپور صابر جزئیات میدهد.
در 2 روز اخیر این دومین دختر جوان است که در ولایت بادغیس قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شود. نسیمه دختر 16 ساله است که شام روز یک شنبه در ولسوالی قادس این ولایت خود را حلق‌آویز کرده است. دکتر عبداللطیف روستایی رئیس ساعت عامه بر رادیو آزادی می‌گوید تحقیقات نشان می‌دهد که این دختر نوجوان حلق‌آویز شده است.
یک دختر جوانی مثلا سن 15 و 16 را به شفاخانه بردن که اینا کمیشن نسایی دکتر سوا حاضر شدن که بیرون مریضش ببینن، همچنین از جنایی از ریاست محکمه سالان ولی هم نمانداشان نزور داشتن، ریاست معاینه کردن و اطراف گردنش لایم یک کبودی سرخی دیدمش تخشات دیدمشد که دلالت به اینه که
نهادهای حمایت از حقوق زنان در بادغیس این وضعیت را به شدت نگران کننده می خوانند. زرکونه شیرزاد رئیس امور زنان این ولایت می گوید بیشتر این گونه موارد به اساس خشونتهای خانوادگی صورت می گیرد. او می گوید پدر و کاکای این دختر قصد داشتند تا او را مجبور به ازدواج کنند.
کاکا اجی میخواد برای خود نشانه کنه و پدر اجی برای خود. این نزدیک نفرم که سرکیزی زرد بسید در بلاخره دختر در زمین حلقاویز میدن خود اجی. چون تشکیس هم سلاه بچه اتوامی با تشکیس آوردم. دکتر سبا تشکیس کردم که خود اجی خواهد.
این حادثه در منطقه لنگر ولسوالی قادس انجام یافته است. مل پاسوال عبدالرؤوف تاج، قمندان امنیه بادقیس، میگوید نیروهای امنیتی پدر و دو کاکای این دختر نوجوان را به ارتباط این موضوع بازداشت کردند و تحقیقات مخاطر روشنایی بیشتر این قضیه آغاز شده است.
قرائن و شواهدی گفتای که میدخلی القاوی اتمنه بلکه توسط جس خفر شده که در پیوان به قضیه خود مثلا پدرش گرفتیم، کاکایش گرفتیم و دیگه کاکایش گرفتیم که قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار داره. از جزئیات بعدیش انشاءالله خدمت شما و همه ژورنالیست‌ها و خبرنگاران به عرض خواهد رسانم.
حدود در روز قبل یک دختر نوجوان به خاطر آنچه رابطه نامشروع با یک پسر جوان خوانده شده بود از سوی پدرش تیرباران شد. مقامات پلیس میگویند این حادثه در یکی از مناطق تحت کنترل طالبان در ولسوالی قادس صورت گرفته و عامل این قضیه نزد طالبان فرار کرده است. با این حال مسئولان در ریاست صحت عامه این ولایت میگویند از شروع سال جاری تاکنون دست کم 10 تن از زنان به خاطر خشونت‌های فامیلی جان دادند و اجسادشان به شفاخانه مرکزی این ولایت انتقال داده شده است. ناامنی، فقر و عرف و عنعنات ناپسند از دلایل اصلی خشونت‌ها در برابر زنان در ولایت به شدت سنتی بادقیس خوانده شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
ساعت 5:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم در سرخط خبرهای افغانستان و جهان زرغون منگل را همراهی کنید.
جسد پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز در ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. در مراسم به خاک سپاری وی رئیس اجرایی و شماری از مقامات دولتی و تعداد زیادی از مردم شرکت داشتند. قرار است سفیر برتانیا در افغانستان به هدف بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. دامینیک جرمی، سفیر برتانیا در کابل بر رادیو آزادی گفت که منافع درازمدت پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان است. سازمان موسوم به خط نو می گوید کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی در انجام مسئولیت هایشان کوتاه آمدند. گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان جریان دارد. روسیه، ترکیه و ایران این کنفرانس را میزبانی می کنند که هدف آن تحکیم آتش بس شکنه میان حکومت سوریه و گروه های اپوزیسیون است. سنای امریکا امروز برای تقرر نامزدان کابینه دونالد ترامپ برای کرسی‌های وزارت خارجه و ریاست CIA رأی‌گیری می‌کند. رأی‌گیری امروز سنا یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که جان مکین و لنسی گراهام سناتوران ارشد جمهوری‌خواه گفتند با وجود روابط نزدیک رکس تیلرسون با روسیه و ولادیمیر پوتین از تقرر وی به حیث وزیر خارجه حمایت می‌کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. آخرین مرحله راهیابی تیم‌های فوتبال به جام آسیا قرعه‌کشی شد. تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت که جایگاه افغانستان در این قرعه‌کشی در کجاست و کدام تیم‌ها رقیب‌های افغانستان در این بازی‌ها خواهند بود. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم امیرا الکوزی و تحولات ورزشی.
گروه 7 نفری تیم ملی اسکی افغانستان جهت انجام مسابقات امروز عاصم پاکستان شدند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 3 ورزشکار پسر، 2 دختر، 1 مربی و 1 هیئت در مسابقات اسکی پاکستان اشتراک می‌ورزند. بر اساس معلومات آقای پیمان، مسابقات اسکی پاکستان به تاریخ 25 جنوری آغاز و مدت 1 هفته ادامه می‌یابد. این در حالی است که تیم اسکی افغانستان روز گذشته از مسابقات کره جنوبی با 1 مدال طلا و 1 برنز به کشور عودت کردند. مسابقات اسکی کره جنوبی میان 40 کشور را اندازی شده بود. دوره آموزشی داوری رشته فوتبال در ولایت غور پایان یافت.
سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دوره آموزشی 24 مربی اشتراک داشتند. آقای کاظمی هدف از راه‌اندازی این دوره آموزشی را آشنایی با مهارت و تکنیک های جدید عنوان کرد. به اساس معلومات آقای کاظمی این دوره آموزشی برای مدت 4 روز راه‌اندازی شده بود. و به ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا تیم های فوتبال بارسلونا و سیویا حریف های خود را شکست دادند. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال بارسلونا 4-0 ایبار را شکست داد و همچنان سیویا 4-3 اوساسونا را از پیش رو برداشت. این مسابقات دیدنی شب گذشته را اندازی شده بود.
تشکر از همراهی هر یک شما در این برنامه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا لحظات پیش قرعه‌کشی شد. 24 تیم از کشورهای آسیایی در 6 گروه با هم رقابت می‌کنند و از هر گروه 2 تیم به مسابقات جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. جام ملت‌های آسیا در سال 2019 در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. امید مرزبان میهالو در استودیو جریان قرعه‌کشی را که دقایق پیش برگزار شده بود دنبال کرده و با من است. سلام مرزبان صاحب، افغانستان در کدام گروه با کدام کشورها مقابل شدند؟
با عرض سلام، افغانستان در گروه C همراه با تیم‌های اردن، ویتنام و کامبودیا سرخورده که در صورت از اینکه در بین دو تیم اول گروه قرار بگیره بعد از مسابقات راهیابیش به دوره بعدی ممکن هست.
بله، و کدام کشورها بر افغانستان میتونن مشکل آفرین باشن چون تیم‌های قدرتمند هستند در جام آسیا؟
خب در فوتبال مشکل است پیش بینی کرد، اما هر تیم میتونه برای افغانستان مشکل بیافرینه، مخصوصا تیم اردن که در همه میان همه رقیبایی که در همین مسابقات قرعه کشی یا در این برنامه قرعه کشی شدن، یعنی جمع 24 تیم، اردن تیمی هست که بلندترین ردیف را دارد در رده‌بندی فیفا، و ویتنام هم تیم ضعیف نیست، کامبودیا همچنان بعض نکات مثبت خود داره، ولی افغانستان هم تیم نسبتا قدرتمندی است، مخصوصا در حال که انتظار پیوستن چند تا از بازیکن‌های جدید به تیم ملی افغانستان هستیم، ولی تیم ملی افغانستان هم متاسفانه که در این اواخر زدوبندهای زیادی داشته است، از جمله کنار رفتن مربی و همچنان هیئت رهبری و عضو اعضای هیئت رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان، که امیدوار هستیم تا پایان یا تا آغاز این مسابقات که در ماه مارچ است مشکلات افغانستان هم حل شوه و ببینیم که نتایج چه خواهد شد.
با تشکر فراوان، امید مرزبان در مورد مسابقات آینده تیم ملی فوتبال افغانستان به صورت زنده و مستقیم با ما شما بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیانیه گفته است حق 100,000 زن را که بر علیه وی مظاهره کردند به رسمیت میشناسد. ترامپ در صفحه توییترش نوشته که چنین یک اعتراض نشانه دموکراسی آمریکا است. لحن این پیام ترامپ با آنچه قبلا گفته بود متفاوت است، زیرا نخستین واکنش ترامپ به این تظاهرات کنایه آمیز بود. امید مرزبان جزئیات می‌دهد.
President Trump, I did not vote for you.
صدای اعتراض صدها هزار زن بر علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. از واشنگتن گرفته تا پاریس و سیدنی، زنان بر علیه رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا مظاهره کردند. اما پاسخ نخست ترامپ به آنها تنزی و کنایه آمیز بود. هرچند بعداً لحن خود را عوض کرد و در بیانیه گفت حق ابراز نظر این صدها هزار زن را بر رسمیت می‌شناسد. ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است تظاهرات صلح‌آمیز نشانه از دموکراسی آمریکا است. در حالی که پیش از این رئیس جمهور ترامپ با لحن کنایه آمیز و تنزی گفته بود، با دیدن این اعتراض کننده ها این سوال برایش پیش شده که چرا آنها در انتخابات رأی ندادند. به اساس گزارش ها شمار کسانی که بر علیه ترامپ مظاهره کردند بیشتر از کسانی بود که در مراسم تحلیف وی شرکت کرده بودند. رسانه ها گزارش دادند که شمار شرکت کننده های مراسم تحلیف دونالد ترامپ خیلی کمتر از کسانی بود که در مراسم تحلیف بارک اوباما شرکت کرده بودند. این گزارش واکنش شدید قصر سفید را به همراه داشت. شن سپایسر سخنگوی قصر سفید گفت تلاش ها برای کوچک جلوه دادن شکوه مراسم تحلیف شرم‌آورند.
تصاویر شرکت کننده های مراسم تحلیف حداقل در یک پیام مشخص در توییتر چنان ساخته شدند که شمار اشتراک کننده ها کم جلوه کند. هدف این کار این است تا حمایت بزرگ مردم در نشنل مال کوچک جلوه داده شود. تلاش ها برای کوچک جلوه دادن شکوه مراسم تحلیف شرم‌آور و نادرستند.
نه تنها در واشنگتن بلکه در چندین شهر دیگر ایالات متحده مخالفان ترامپ به جاده ها ریختند و صدای اعتراضشان را بلند کردند. برگزار کننده های این تظاهرات میگویند معترضان در 670 نقطه جهان در حمایت از آنچه به مارش واشنگتن معروف شده راه پیمایی کردند، از جمله در لندن، پاریس، فرانکفورت، سیدنی و ملبورن.
تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه. با من جاوید نعیمی و سپاسگزار هستم از امان الله میرزای همکار ما در بخش تکنیک. و حالا هم برنامه های هفتوار ما. نخست در جستجوی انصاف، سپس حقیقت چیست؟
من نوائسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا برسنم، من لده خوبشنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
با عرض سلام با برنامه در جستجوی انصاف خوش آمدید. ناامنی، فقر و بیکاری از عوامل برشمار می روند که از چند سال به این طرف مردم در مناطق مختلف افغانستان با آن مواجه بوده و اکثرا این موارد سبب شده است تا باشندگان مناطق ناامن منازلشان را ترک کرده و برای حفظ جان و مالشان به کابل و یا دیگر نقاط امن نقل و مکان نمایند. در برنامه حاضر مشکل باشندگان ولایت هلمند و کندهار را که به خاطر افزایش جنگ و ناامنی در مناطقشان در کمپ پلشینای کابل آمده و در هوای سرد زمستان زیر خیمه زندگی دارند جا دادیم. علازاد نماینده این کمپ از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان شکایت دارد و میگوید در حالی که کمک های زمستانی برای بیجا شدگان دیگر کم ها توزیع شده است، اما با وضعیت آنان توجه لازم نشده و این کار وزارت را به انصافی بر حق خودشان میداند. بیاید در این مورد بیشتر از خود علادات بشنویم که چی مشکل دارند و در چه وضعیت در این کمپ زندگی میکنند.
465 پامیل است که ما اینجا سکونت میکنیم. مشکل ما این است که ما از جنگا ماجم از ولایت کندهار، ولایت هلمند، ولایت اروزگان، یعنی مشکل ما داریم که وزارت مهاجرین یعنی می کلی ورگا، یعنی کلی کمپارا که یعنی جا یک بگر کمپ هست که از پالوی ما هست، یعنی جا همسایی ما هست و نمو کمپ، یعنی می پنج سات خانه هستن، در پنج سات خانه سات خانهش مستحق باشه، شاید امی چار سات خانه بگشت که هست، یعنی کلش یعنی می است که در کابل در کدام جای کابل جنگ هست، یعنی ما می بینم، یعنی من جا خیمه زدم بخاطر مواد، از روز در خیمه خوششته گیش شو میره در تعمیر خود بلا منزل خود. وزارت مهاجرین هم خیره موچیسه که از اینا کلش یه مردم هاو تال تازار روپا داد. ما که وقتی راختیم به وزارت مهاجرین نگه شما در پلان ما نیستن. به خدا ما نمی تو وزی ما خراب است، به خدا یعنی تو یک رکم و آلاتی که دماز بیخی دامی آلات هم نباشه، بیخی دامی ایچی رکم اسلام است، ایچی رکم دولت است، ایچی رکم عدالت است، به یه ملک منو شما جاری است. بیان آلاتی ما را شما ببینین، بیان شما نوازی ما را ببینین. اگه ما مستحق نبودیم یک دانه بمانه دیمیه چوب داده، میگه ما بری شما چوب توزیع میکنیم، همی کلی کمپار چوب هم داد، بیخی تلیپونی ما را هم کسی ور نمیداره، علی ما بیخی در جواند خوب بمرگ هم راجی دار است. یعنی گناه ما است که در کندار در علمان شهید دادیم، طالب جلا ما را میکوش، داعش جلا ما را میکوش، ما زنمی توی عذاب آمادیم، یعنی تقسیم و یعنی نظام دولت ماست.
ما مشکل باشندگان ولایت هلمند و کندهار را در کمپ پلشینای ولسوالی بگرامی با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در میان گذاشتیم و از مهر خدا سبار رئیس حالات اضطراری این وزارت پرسیدیم که روند توزیع کمک ها به بیجا شدگان چگونه است و چرا این مردم از عدم رسیدگی کمک ها شکایت دارند. آقای سبار گفت
بر تمام از اینا در ساحه پلشینا ما مرور قبل هم امرایتون صحبت کردم، بونجا کمک هایی را که دفاتر دبیسی و دفتر یاسی و همچنان آدرا اینترنشنال امسال در تمام محلات کمک های برای خانواده های بیجا شده دارد. در این جهه مشکلی برادرهایی است که ما بعد از اون که خیلی قبل هم تماس گرفته بودیم، من امرای مسئولین خواستم، از دفتر حضار خواستم، امرایشان دو مجلس گرفته شد. یک دیدان از خانواده ها کتگوری ارمی کمک ها قسمی بوده که مثلا کسایی که بیشتر آسیب پذیر مواد غذایی برای کل اگه توضیح شده، اما مواد معروفاتی را مثلا کسی که خانه در زیر یک تخت بوده و آسیب پذیر بیشتر نبوده، بعد از اونا مواد معروفاتی را برای او کسی که بیشتر آسیب پذیر بوده در نظر بر از او گرفته. در این ناحیه هم که شما ذکر کردین به نام علاداد، ما همراه مؤسسات بین‌المللی هم صحبت کردیم، اونا میگن که ما تمام این ساحه را تحت پوش خود قرار دادیم، اما در روز سروی کسایی که تکراری بوده و یا از نظر هیئت سروی کسایی که میخواستن دو بار سه بار کمک های نام خود درج کنن یا کسایی که مثلا میخواستن بیشتر کمک ها را، ما او را تفکیک کردیم. این حرفایی بود از دفتر اوتا، ما او را تفکیک کردیم. حال خانواده ها میگه باید تعداد اگر عنوان میکنن که او روز نبودن من نمیفهمم، یا به جای دیگه بودن، یا او روز در روز سروی که شما آمدن یا کار داشتن، و این عناوین مختلف ها اونجا مطرح میکنن. به مو خاطر یک تعداد کل از اینا نیستن، کلو کم نیست. ما کارمندای خودم آرام خواستم یک تعداد محدود از اینا که به اثر اونمو تثبیته که خانواده شده یا از کمک ها بازمانن، اینا میخواهند که میگن که بسته بر ساحه یا بر کم نره.
زمانی که کمک ها توزیع میشه حتما با وزارت مهاجرین خواه اما هنگ میشه، پس شما در قسمت چی کردین؟
من امیده میگم که تیم مشترک بوده. تیم تنها خود مثلا دفتر یونوسا کوردینیشن میکنه، هماهنگی میکنه، وزارت امور مهاجرین، اداره ملی مبارزه با حوادث، وزارت مثلا دفاتر خود اینارسی، دیارسی، کسایی که کمک دارن اینا مشترکن، میرن سروی میکنن. سروی ما اینجا نتایج سروی آمده، به اساس اونم سروی که صورت گرفته کمک ها به تمام خانواده ها توزیع شد. خب این که یک تعداد آل بعد از سروی مراجعه میکنن که میگن والا بر ما نرسیده، ما نبوده ایم امون روز، یا این خب شما میفهمین پروسیجر سروی را همزمان میده سروی صورت میگیره، اما کسی که واقعا باشه امون یا اونا را تصدیق میکنن و برشان کمک ها را تنظیم میکنن، اما کسی که دو روز بعد یا یک هفته بعد هر کس کش میکنه به اثر عوامل اقتصادی که هست از این کمک های بیجا شده مستفید شده، که ما امون تجربهش سالهای قبل داشتیم. به یک جای اگر پیش از پیش آگاهی میتی که اینجا ما فردا سروی داریم، اگر امروز 100 فامیل است برای روزی که شما آگاهی بدین اونجا 300 فامیل مراجعه میکنه، هر کس خوش میکنه یک پکیج نه که دو پکیج بگیره. این مشکلاتی بوده که در جریان سروی بوده، اما سروی بالکل شفاف بوده. سروی را ما مؤسسات بین‌المللی خودشان میدانی یا رهبری پروسه را داشتن برای از اینا. خب اگر کدام کس از خانواده ها یکی دو فامیل اگر مانده باشه، ما برشان هم گفتم که میشه با مؤسسات صحبت کرد. ما هم روی مؤسسات صحبت داشتم، مؤسسات حرفشان این بود که ما تمام این ساحه را سروی کردیم، سروی ما تکمیل شده، 7100 57 خانواده در تمام محلات شهر کابل تصدیق شده و اینها هم تقریبا بیشتر از 500 خانواده از زمان.
آقای سبار، آیا کدام برنامه دیگه هم روی دست است که اینا دوباره سروی شوند و در حالی که از عدم رسیدن کمک ها شکایت دارند از کمک های بدی مستفید شوند؟
ببینید سروی یک بار میشه، من نمیخوام که کسی را وعده بسن که وعده را که بازار حکومت و از آدرس وزارت امور مهاجرین و یا هم مؤسسات بین‌المللی اونا به مؤسسه گل قرار نگیره. سروی ها معمولا در زمستان، هم هر زمستان سروی ها راه اندازی میشه، تمام مؤسسات ملی و بین‌المللی کمک های خودانا میبینن که چقدر کمک دارن، در کجا کمک دارن، به اساس همو نیازمندی های خانواده دارن، به اساس همو نیازمندی های از اینا یک بار سروی میشه تمام محلات.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل بیجا شدگان در کمپ پلشینه ولسوالی بگرامی کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید، روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تماس ماست 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در حالی که نیروهای امنیتی همه روزه علیه طالبان می جنگند و طالبان هم بخشی از جنگ افغانستان خوانده می شه، به تازگی عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفته که طالبان فرشتگان صلح هستند و طالبان گروه مقدس هستند. ریاست جمهوری افغانستان هم واکنش نشان داده و گفته که به هیچ کس اجازه نمیده که با استفاده از آزادی بیان کسانی که قاتلان مردم افغانستانند فرشتگان صلح خطاب شوند. ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که وظیفه عبدالحکیم مجاهد به حالت تعلیق درآمده است. در برنامه حقیقت چیست ما آقای عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان را با خود داریم. تشکر از اینکه در برنامه آمدید. آقای مجاهد، می‌خوایم از این آغاز بکنم که چرا از وظیفه‌تان برکنار شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین باید امجریان به شما، به بینندگان شما، به شنوندگان رادیو آزادی کمی واژگون بکنیم. روز پنجشنبه گذشته یک کنفرانس بوده راجع به تحقیقات صلح در 40 سال گذشته. ما هم بیانیه داشتیم زیر عنوان مقابله با افراط. در امو مصاحبه ما گفتم که مرض اصلی جامعه ما افراط است از 40 سال به این طرف. کمونیست ها آمدند سوشالیسم و کمونیسم به شکل افراطی میخواستند که در افغانستان تطبیق بکنند، نتوانستند که در افغانستان حکومت بکنند. پس از شکست روس ها و شکست کمونیست ها حکومت مجاهدین آمدند، اونها نتوانستند که حکومت در افغانستان بکنم، بخاطر که اونها هم سبغه افراط به پیش روی گرفتند. در مقابل نعمانی هایی که گدوادی هایی که وقت با وجود آمدند، تحریک سلامی طالبا بروز کردند. طالبایی که سابق در مقابل اتحاد شوروی و کمونیست ها در جهاد بودند و پس از کامیابی جهاد اونها به مدارس رفتند، پس کتاب های بند خدا باز کردند، پس شروع کردن که در افغانستان امنیت به وجود بیارند. عمود حرکتی که از پین بولدک شروع شدن در 1994، ما گفته بودیم که استاد برهان الدین ربانی اونها را فرشته های صلح گفتند و همچنان مردم افغانستان توقعاتی همچنان داشتند. در کنفرانس همونطور گفته بودیم تا وقتی که تا 1996 در کابل میاد اونها فرشته های صلح بودند، مردم توقعاتی داشتند، ولی بدبختانه اونها که در کابل آمدند با ایوازی که یک حکومت ائتلافی بین گروه های مجاهدین و سیاسی جور بکنند، اونها واقعا بجای فرشته ها بشینند و همه حکومت نگرانی کنند، اونها هم سر به خود حکومت خود طبقاتیشان اعلان کردند که او هم افراد کردند و نتوانستند در افغانستان حکومت بکنند، ولی امی افراطشان باعث شکست اونها شدند. بنابراین ما ضرورت داریم که مقابله افراط بکنیم. امی سیاستمدارای ما و شما که امروز در قدرت هستند، چهی از 40 سال به این طرف تجربات به دست آوردند. ما باید مقابله افراط بکنیم.
حکیم صاحب، چیزی را که از جریان و کنفرانس نشر شد و رسانه ها او را نشر کردند، یعنی صحبت های شما هست و اسناد هم وجود داره که شما گفتین که طالبا گروه مقدس بودند.
بله بودند.
بله شما گفت
امور را تعبیر نکنی که هستند،
طالبا گروه مقدس بودند. حالا این گفت شما را خودتان این گفتان را رد میکنید؟
ما رد نمیکنیم. ما گفته بودیم که نقل قول ما گفته بودیم نقل قول استاد برهان الدین ربانی را کرده بودیم که اونها فرشته های صلح نمیده بودن. نه ای که نه یکی نه مساله را باز جنجالی نسازید. یک مرتبه مساله را تصفیه کردیم، از سرنه و با سوالات غلط مساله را جنجالی نسازید.
منظور می بود که آیا گروه طالبان هنوز هم به نظر شما گروه مقدس هستن یا خیر؟
ما تقریبا یک ساعت بیانیه اونجا داریم و او در مطبوعات وجود داره، در سایت ها وجود داره. ما گفتیم ای کاش که اونها یک حکومت ائتلافی بین احزاب سیاسی مجاهدین جور میکردن، اونها مقام فرشته را حائز میکردن و همه حکومت نگره میکردن، اونها هم شکل افراطی را کردن.
بله، یعنی شما میگین که رسانه ها آنچه را شما بیان کردین تعریف کردن،
غلط کردن، مطلقا به شکل غلط امر بیان کردند و عالم تقاضا داریم امو ژورنالیستی که گفای ما را تحریف کردند و در مابین مردم ما را نفاق انداختند، او باید محاکمه شوه.
بله آقای مجاهد، چی ضرور بود که شما در اوتر یک مجلس این موضوعات که خدشدار می سازه از ذهنیت مردم یادآوری بکنید؟
خو این مسئله دیگه است. ما یک عالم دین هستیم، ما یک سیاستمدار هستیم، ما یک مجاهد هستیم. ما حق داریم با مردم نصیحت بکنیم، با حکمرانها نصیحت بکنیم. پیغمبر خدا با ما میگه الدین و النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله؟ قال لله و لکتاب الله و لرسوله و لائمة المسلمین و عامتهم. دین نصیحت است برای خدا و کتاب خدا و رسول خدا که حمایتشان باید بکنی، و حکمرانان مسلمان ها و برای عام مسلمان ها ما وظیفه داریم که حق بیان بکنیم.
بله، اما در امروزی طالبان شما چگونه بررسی میکنین آنچه را اونا انجام میتن، مردم به خاک خون میکشانند؟
مسئله ما مربوط به امروزه نیست، ما از تمام جناح حالی علی تقاضا میکنه، مکررن تقاضا میکنه برای خدا تحریک اسلامی طالبان باید شکل افراطی را باید ختم بکنه. ما تقاضا میکنیم حکومت افغانستان باید شکل افراطی را اقدامات نکنه. ما تقاضا میکنیم سیاستمداری که به نام جهاد به نام سیاست در افغانستان امتیاز میگیرد شکل افراطی را از بین ببرد، منافی ملی افغانستان را در نظر بگیرد و با یک دیگر قبول بکند، یک هماهنگی کوگزیستنس در مابین خود بیارند.
بله، آنچه را امروز طالبان انجام میده از نظر شما کارکردشان جواز دارد؟
ما در این مسئله نیستم که او کی جایز است کی نجایز است، با کی پتوا میتیم، با کی. ما مسئله دیگره که اونجا مطرح کرده بودیم در کنفرانسی شانتی بود در فرانسه در 2012، امو مسئله نقل کرده بودیم که زیا مسعود جناب قانونی صاحب، جناب اطمار صاحب، جناب محقق، دیگره بزرگان موجود بود. زیا مسعود از ما سوال کردن مثل که شما از ما سوال میکنی. ما نماینده طالبان هستیم برادر، ما نماینده دولت نیست، به شکلی شخصی اینجا آمده ایم، نظریات شخصی را داریم. اونها با ما مخاطب شده مثل شما وری که با ما مخاطب میشین. مرگوب مجاهد صاحب عمیق انفجار و انتحاری که طالبان میکنه کدام ملا برشان پتوا داده، کدام شرط برشان اجازه داده؟ ما برشان گفتم و برادر از شما پرسان میکنیم، حکومت قانونی مشروع سردار داوود خان موجود بوده، از پنشیر که مقاومت مسلح در مقابلشان شروع شدن کدام مفتی بر شما پتوا داده؟ بر کدام شریعت به شما اجازت داده بود؟ یک. دو، طالبا جهاد کردن، روس شکست دادن، به مدارس رفتن، پس کتابای خود شروع کردن، حکومت به شما واگذار شد، اونها هیچ موجود نبودن در 1996، اونها به قدرت آمدند در داخل شهر کابل مطابق ایسایه ملل متحد بیشتر از 60,000 مردم قتل شدن. کدام مفتی به شما پتوا داده بوده؟ کدام شریعت به شما اجازه داده بودن که همین مردم را بکشید؟
مجای صاحب گذشته را کنار میمونیم و را تاریخ و مردم قضاوت میکنن، بس سر امروز داریم. آیا آنچه را که طالبان امروز انجام میتن در برابر نظام میجنگن، مردم بیگناه ما را میکشن، آیا اینمی عمل کردشان از نظر شما که در شورای
باز تکرار کرده این مسئله؟
دقیقا
باز تکرار کرده.
دقیقا همین موضوع.
شما به شما معلوم است که این مسئله جواب به شکلی دیگه داریم؟
بله، میخواییم پاسخ از ایره ما هم روشن داشته باشیم و مردم که انتظار دارن و مصاحبه رو میبینن اونا هم پاسخ از روشن داشته باشن.
ماشاءالله 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 ماشاءالله. ما باز به شما میگویم که امروز درد مردم ما وحدت ما دوام میکنه، پتواهات علاج نیست. ما از تحریک اسلامی طالبان میخواهیم که بیاد سر میز مذاکرات با حکومت افغانستان مذاکره کنی. ما از حکومت افغانستان میخواهیم بیا سر میز مذاکره با تحریک اسلامی طالبان مذاکره کنید، مطالباتی مشروع و جایز شان بشنوید.
یعنی شما نمیخواید بگوین در مورد فعالیت های طالبان که جواز داره یا نداره؟
ما 100% میخواهیم که ما مردم رو به وحدت دعوت بکنیم، نه به نفاق. ما مردم رو دعوت میکنیم که یک حل سیاسی برای قضیه افغانستان پیدا کنه، نه حل نظامی.
بله آقای مجاهد، اینا میخواهیم پرسان بکنم، اون چرا ریاست اجرایی گفتن که شما از وظیفه برکنار شدین؟ آیا از وظیفه واقعا برکنار شدین؟
صلاحیتی عزل و نصب اعضای شورای عالی صلح و رهبری شورای عالی صلح به دست رئیس جمهور است. تا هنوز از مقام ریاست جمهوری رسما به ما کدام اطلاعی نرسیده.
هنوز هم به وظیفتان ادامه میدین؟ یعنی
تا هنوز با انفکاک ما را به ما ابلاغ نشده.
میخوایم یک انتقاد دیگه هم از شورای عالی صلح افغانستانی هست. ولسی جرگمشان جرگایی انتقاد کردن و میکنن که برخی از اعضای شورای عالی صلح خود طالبان حمایت میکنن، در مادرهایشان افرادی که انتحار میکنن، فجار میکنن، انتقال میدن. موقف و موضع شما چی هست؟
پرسان کنی از شورای عالی صلح. شورای عالی صلح رسمان امی مسئله را رد کردن. کسایی که امی اداره کردن از اونها خواستار شدند که اسناد به شورای عالی صلح بیارن. متاسفانه تا هنوز کسی حاضر نشدن که همچنان اسناد بیارن.
بله آقای مجاهد، میخوایم میره هم بپرسیم شما در جریان صحبتایتون روز پنجشنبه گفته بودین که طالبا هم افراد کردن، چنانچه بیشتر هم اشاره کردین، و حکومت فعلی را هم گفتین که افراد کردن. آیا طالبا طالبان و حکومت هر دو نظام، نظام اولا را نظام فعلی را شما برابر میدانید؟
ما در اون روزم گفت که نظام جناب کرزی صاحب، نظام دکتر صاحب اشرفانی که از دموکراسی صحبت میکند، دموکراسی که ما در قانون اساسی یک چوکات برشان بخشیدیم، بنا دموکراسی که ما در یک چوکات در افغانستان قبول کردن، بعضی مطبوعات، بعضی میدیا اونها به شکل منفی، به شکل دموکراسی لیبرال ترویج میکنه که شکل افراطی را دارن، بای جلوگیری شان میشود.
بله، میخوام اینا بپرسم آقای مجاهد که نیروهای امنیتی افغانستان که در جنگ علیه طالبان کشته میشن، آیا اینا را شما هم شهید مینامید؟
هر افغانی که در افغانستان شهید میشه، نه ما او را شهید نمینامیم و قربانی که به هر طرف برای مردم افغانستان و استقرار در افغانستان و برای صلح افغانستان است، برای ما قابل قدر هستند.
بله، شما گفتین هر افغانی که در افغانستان کشته میشن شهید هستند. طالبان هم جز خاک افغانستان هستند، اونا هم افغان هستند. اگر اونا هم در این خاک کشته میشن، اونا هم شهید هستند.
ما تماما فعالیت های ارگان های امنیتی حکومت افغانستان تایید میکنیم و از خداوند متعال دعا میکنیم که اونها در صلح آوردن در افغانستان کامیاب شوند.
اما ما پاسخ خود و شنونده پاسخ نگرفتن. شما گفتین که کسایی که هر افغان که در افغانستان کشته،
هر افغانی معصومی که بدون مجوز در افغانستان کشته میشود، ما او را شهید نمیدیم و نمیخوایم که هیچ افغانی معصوم کشته شود در افغانستان.
بسیار تشکر آقای مجاهد از اینکه به برنامه آمدید.
از شما تشکر.